رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. خوشحال هستیم که دوباره به خدمت شما عزیزان حاضر هستیم. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 15 سرطان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 4 جولای سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار:
وقوع حمله انتحاری در نزدیکی مسجد نبوی در مدینه، مواصلت نخستین کمک های ترکیه به غزه و هشدار گروه های حامی حقوق بشر در مورد نابود شدن اقلیت های عراقی.
بعد از تفصیل اخبار در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، در کنار دیگر گزارش ها از جهان، گزارش را در مورد تامین امنیت ولایات مختلف افغانستان در ایام عید را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید که در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی مسجد نبوی در شهر مدینه 4 منصوب امنیتی آن کشور کشته شد. انفجار شام دوشنبه زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی در یک پوسته تلاشی می‌خواستند مانع ورود فرد مهاجم به داخل مسجد نبوی شوند. در این حمله 5 منصوب امنیتی عربستان زخمی شده است. انفجار در نزدیکی مسجد نبوی، دومین محل مقدس مسلمانان، سومین انفجار در طول روز دوشنبه در عربستان سعودی بود. پیش از آن یک مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی یک مسجد شیعان در شهر قطیف منفجر ساخت که تلفات در پی نداشت. اوایل صبح روز دوشنبه نیز یک مهاجم انتحاری در نزدیکی قنسولگری آمریکا در شهر جده خود را منفجر ساخت. قنسولگری آمریکا گفت که در این حمله به کارمندان آن آسیبی نرسیده است. این حملات در عربستان سعودی در حال انجام می شود که فردا چهارشنبه مسلمانان جهان پایان ماه رمضان را با تجلیل عید فطر جشن می گیرند. تا کنون مسئولیت این حملات را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. لاری های حامل 10,000 تن مواد کمکی از ترکیه از طریق اسرائیل وارد خاک باریکه غزه شد. این در حال است که روابط دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل یک هفته پیش به حالت عادی برگشت. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
از جمله 500 لاری نخستین آن روز دوشنبه پس از تلاشی در یک پوسته امنیتی اسرائیل به غزه رسید و قرار است لاری های بیشتری در روزهای آینده به غزه مواصلت کند. کمک ترکیه برای باشندگان غزه شامل مواد غذایی، ادویه، لباس و اسباب بازی برای کودکان می باشد. رئیس هلال احمر ترکیه که برای نظارت از توزیع این کمک ها به غزه رفته است گفت کمک های بشر دوستانه ترکیه به طور مداوم و منظم ادامه خواهد داشت. غزه از سال 2006 در محاصره اسرائیل به سر می برد. بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد هفته گذشته محاصره غزه را مجازات جمعی توسط اسرائیل خواند.
پس از بیرون کشیدن اجساد بیشتر از زیر آوار، شمار کشته شدگان انفجار انتحاری شنبه شب در بغداد به 175 نفر رسید. پلیس و مقام‌های صحی می‌گویند در این حمله که در یک بازار مزدحم در منطقه کراله انجام شد، 200 نفر زخمی شده است و تا کنون 37 تن دیگر ناپدید می‌باشد. مسئولیت این حمله را داعش بر عهده گرفته است. در این حال وزارت عدلیه عراق گفت 5 نفر را که به جرم دهشت افغانی به اعدام محکوم شده بود روز دوشنبه حلق‌آویز کرد. از جانب دیگر ادارات استخباراتی عراقی نیز از دستگیری 40 مظنون دهشت افغانی در بغداد خبر داده است. گروه های حامی حقوق بشر هشدار می دهند که بسیاری اقلیت های عراقی پس از 13 سال جنگ در آستانه نابود شدن قرار گرفتند. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر.
مارک لتمیر رئیس گروه حقوق اقلیت‌ها گفت که تأثیرات جنگ بر اقلیت‌های عراق فاجعه بار بوده است. او افزود که جنگ سبب کشته شدن ده‌ها هزار اقلیت عراقی شده و میلیون‌ها تن دیگر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. به اساس گزارش گروه‌های حامی حقوق بشر، جمعیت مسیحیان عراقی قبل از سال 2003 به 1.4 میلیون نفر می رسید، اما اکنون این رقم به 250 هزار نفر کاهش یافته است. در گزارش آمده است که خشونت های اخیر اقلیت های عراقی من جمله ایزدی ها، ترکمن ها، شبک ها، مسیحیان و کاکایی ها را به طور نامتناسب هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش ده ها هزار اقلیت عراقی کشته، زخمی و ناپدید شده است و بسیاری زنان و دختران آن به بردگی جنسی و یا ازدواج اجباری مجبور شدند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ناتو خواستار ملاقات با مقامهای روسی شد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که او میخواهد پس از پایان اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، شورای ناتو و روسیه تشکیل جلسه دهد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
قرار است اجلاس سران 28 کشور عضو ناتو به روزهای جمعه و شنبه در وارسا پایتخت اتریش برگزار شود. آقای ستولتنبرگ روز دوشنبه گفت شفافیت و کاهش خطرهای احتمالی باید موضوع عمده بحث در نشست شورای ناتو و روسیه باشد. او افزود که ناتو یک نهاد مسئول، شفاف و قابل پیشبینی بوده و در آن برای مذاکره با روسیه باز است. آخرین نشست شورای ناتو و روسیه در ماه اپریل برگزار شد و این نشست به گفته منشی عمومی ناتو با اختلافات عمیق و مداوم بین دو طرف پایان یافت. ینس ستولتنبرگ همچنان از امضای یک اعلامیه مشترک همکاری بین ناتو، رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا در اجلاس سران ناتو در وارسا خبر داد.
و سخنگوی صدر اعظم بریتانیا میگوید که سرنوشت شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که در بریتانیا زندگی دارند باید در جریان مذاکرات خروج آن کشور از آن اتحادیه تعیین شود و صدر اعظم آینده بریتانیا در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. سخنگوی آقای کامرون گفت حکومت بریتانیا اقداماتی را روی دست گرفته است که به اساس آن به شهروندان کشورهای اتحادیه اروپایی مقیم بریتانیا اطمینان داده می شود که نتایج همه‌پرسی تأثیرات فوری بر وضعیت آنها نخواهد داشت. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا افزود که سرنوشت شهروندان اتحادیه اروپایی مقیم بریتانیا همچنین بستگی به روابط آینده لندن با آن اتحادیه دارد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 صدای آمریکا. آشنای شما.
دیروز دوشنبه 4 جولای آمریکا 240 سال روز استقلال آن کشور را جشن گرفت، اما نام آمریکا از این حد هم قدامت بیشتر دارد و برای اولین بار نام این کشور در اوایل قرن 16 در نقشه درج شد که برای شناسایی سرزمین‌های جدید در نیمکره غربی که تازه کشف شده بود استفاده می‌شد. اردیتا دونلیری خبرنگار صدای آمریکا در این گزارش که تقدیم می شود این نقشه را که در کتابخانه معتبر کنگرس آمریکا می باشد معرفی کرده است. توجه نمایید به این گزارش. این نقشه که والد سی مولر نام دارد در غرفه قبل از استعمار در کتابخانه کنگرس ایالات متحده قرار دارد. یک آینه زخیم روی این نقشه را پوشانیده و داخل چوکات آن گاز آرگون قرار دارد تا از نور فلش کمره ها در امان باشد. جان اسلر مسئول این کتابخانه می گوید اگر کسی بخواهد از نزدیک این نقشه را ملاحظه کند کپی آن در اختیارشان قرار می گیرد.
This is the 1507 map by Martin Waltzmuller, one of the most important maps ever created in the history of cartography.
هسلر گفت این نقشه در سال 1507 توسط مارتین والد سی مولر رسامی شده و یکی از نقشه های بسیار مهم است که در تاریخچه نقشه کشی ایجاد شده است. در واقع این نقشه را سند تولد امریکا می گویند، زیرا اولین نقشه است که نام این قاره در آن درد شده است. برای تاریخ نویسان روشن نشده است که چرا این نقشه نگار آلمانی به جای نام کریستوفر کولومبوس که قاره امریکا را کشف کرده است نام امریکا وسپوچی را برای سرزمین های جدید انتخاب کرد. سفر بحری امریکا وسپوچی در سال 1497 یعنی 5 سال پس از سفر کریستوفر کولومبوس آغاز شد. هر دو برای حکومت اسپانیا کار می‌کردند و ازینه سفرهای آنان را آن دولت پرداخت می‌کرد. وسپوچی 4 بار به نیم کره غربی یعنی قاره آمریکا سفر کرد و نسبت به کریستوفر کولومبوس از مکان‌های بیشتر در این قاره جدید بازدید کرد. جان اسلر مسئول کتابخانه کنگرس آمریکا در این مورد نظر خود را دارد.
The way I'd like to say it is Columbus discovered America, Vespucci.
او میگوید به نظر من کولومبوس آمریکا را کشف و وسپوچی با تبلیغات در مورد خود آن را به جهانیان معرفی کرد. برعکس کولومبوس که تصور میکرد یک مسیر جدید را برای رفتن به هند کشف کرده است، وسپوچی دریافت که این یک قاره جدید است و در مورد سفرهای خود بسیار تبلیغ کرد. والد سی میولر این نقشه را 15 سال بعد از کشف امریکا توسط کریستوفر کولومبوس رسامی کرد. این نقشه در سال 1901 در یک قصر در آلمان پیدا شد، اما صدها سال را گرفت که با کمک اهانت دهندگان حکومت امریکا موفق شد آن را خریداری کند. در سال 2007 در حضور انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، کتابخانه کنگرس آمریکا نقشه والد سی میولر را به مردم معرفی کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 6:41 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به گزارش بعدی ما. پس از انتقادهای فراوان به خاطر تصمیم حکومت ایالتی خیبر پختونخوا مبنی بر تخصیص 3 میلیون دلار برای مدرسه حقانیه، اکنون مقامهای ایالتی پاکستان در این مورد بازنگری میکنند. گزارش ایازگل خبرنگار صدای آمریکا را از محمد احمدی میشنویم.
دارالعلوم حقانیه در مناطق قبایلی پاکستان که در نزدیکی مرز با افغانستان قرار دارد از سوی مولوی سمیع الحق اداره شده و اکثر منتقدان از آن به عنوان پوانتون جهاد یاد می کنند. مدرسه حقانیه حدود 4,000 طالب دارد که اکثر رهبران طالبان افغان نیز در آن آموزش های دینی را فرا گرفتند. باور بر این است که ملا عمر و ملا منصور رهبران پیشین طالبان و جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی نیز در مدرسه حقانیه درس خواندن. از این رو سمیع الحق بانی این مدرسه لقب پدر طالبان را گرفته است. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان که یکی از منتقدان سرسخت جنگ بر رهبری ایالات متحده بر ضد دهشت افغانی در منطقه است و از این رو محبوبیت فراوان در میان جوانان مناطق قبایلی دارد، با وصف حمایت اکثر وزیران ایالتی از تخصیص بودجه به مدرسه حقانیه از این تصمیم خود را دور نگه داشته است. عمران خان در صحبت با صدای آمریکا گفت:
I too only learned about this specific madrasa on a TV program when I was asked this question.
عمران خان گفت از تخصیص بودجه به مدرسه حقانی از طریق رسانه‌ها اطلاع حاصل کرده است و وزیران ایالتی بدون اذعان موضوع به وی چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. اما خان میگوید که از مقام‌های ایالتی خواستار توجیه این تصمیم شده است. بر اساس قانون اساسی پاکستان، رهبر یک حزب صلاحیت دارد که در صورت عدول مقام‌های اجرایی محلی از پالیسی حزبی آنان را برکنار کنند. حقانیه یکی از مدرسه‌هایی بود که اداره‌های استخبارات پاکستان و ایالات متحده در سال‌های 1980 میلادی از آن جنگجویان جهادی را برای جنگ بر ضد تجاوز قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان استخدام می‌کردند. فارغان این مدرسه به پیمانه زیاد به صفوف طالبان می‌پیوندند. از این رو اکثر سیاستمداران پاکستانی استدلال می‌کنند که چرا چنین مبلغ هنگفتی به این مدرسه تندرو اختصاص داده شود، حالان که شماره زیاد نهادهای میانه‌رو از دریافت این گونه پول بی‌بهره‌اند. عمران خان که خواستار تنظیم دوباره نصاب درسی مدرسه‌های دینی پاکستان شده است، به صدای آمریکا گفت که همکنون 2,200,000 کودک، نوجوان و جوان از خانواده‌های فقیر و ناتوان قبایلی که توان رفتن به مکتب‌های خصوصی و دولتی را ندارند، در این مدرسه‌ها دروس عصری را فرا می‌گیرند تا قادر به کسب کمال و دریافت وظیفه شوند.
That we should be bringing these people into mainstream and so that they become part of the society.
نگرانی عمده ما این است که باید این افراد را به مسیر اصلی سوق داده و آنان را به جزی از اجتماع مبدل سازیم. همه در جهان آگاه هستند که در حاشیه قرار دادن منجر به افرادگرایی می شود. داعش جوانانی را از جوامع مسلمان در غرب جذب و استخدام می کند که در حاشیه قرار گرفتند. شماری از آگاهان سیاسی در پاکستان تخصیص بودجه به مدرسه حقانیه را ناشی از انگیزه های سیاسی می دانند که می تواند تلاش ها برای مبارزه بر ضد افرادگرایی را ناکام سازد. زاهد حسین تحلیلگر سیاسی می گوید که چون این اقدامات رشوت سیاسی است و دستاوردها در جنگ بر ضد تندروی و افرادگرایی را معکوس ساخته می تواند. احزاب دینی از دیر زمان در انتخابات سرتاسری پاکستان رقابت کردند که به بسیار مشکل توانستند چند کرسی محدود پارلمان را از آن خود کنند، اما در مناطق محافظه‌کار مانند خیبر پشتونخوا محافظه‌کاران دینی در سطح محلی هنوز هم نفوذ قابل ملاحظه سیاسی دارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، در آستانه فرا رسیدن عید فطر در مورد آمادگی ها برای عید، نگرانی ها و تدابیر امنیتی در افغانستان، صدای امریکا با 5 تن از قماندان های امنیتی ولایات مختلف مصاحبه های انجام داده است که نخست عبدالحسیب سیدخل، قماندان امنیتی ولایت کنر، راجع به تدابیر امنیتی ایام عید در آن ولایت روشنی مندازد.
پیش از اینکه ایام عید برسه، ما در ماه مبارک رمضان پلانای تدابیر امنیتی خود را بسیار خوبتر طرح کرده بودیم. تدابیر خوب گرفته بودیم که تانستن مردم با عزتی ولد به مساجد برن، نماز خود را ادا بکنن، بخصوص در شب روز در خدمت ملت بودن. و در پالوی ازی با رسیدن ایام عید هم پلانایی که روی دست داشتیم، پلانگذاری بسیار خوب دقیق صورت گرفته. نیروهای امنیتی ولایت کنر با یک هماهنگی مشترک در همه جایی که تهدید است، در جایی که تهدیدات دشمن است، تانستیم یک تدابیر خوب خود را بگیریم و به مردم با عزتی ولایت اطمینان دادیم و گفتیم و از طریق شما هم اطمینان میتیم که روزای خوب خود سپری بکنن. انشاءالله تدابیر خاص امنیتی برشان گرفته شده. هر آنچی که برشان مشکل پیدا میشه، نزدیکترین کسی که در پالی جا قرار داره او پلیس است، میتونن که وارد جریان بمانن. ما با مشکلشان رسیدیم.
تشکر آقای سیدخیل. بعد از کنر میریم به زون شمال شرق و لوی پاسوال. جناب شیر عزیز کاموال با خود روی خط داریم. آیا کدام قیودات مشخص وضع شده و یا از مردم خواسته شده تا چی نوع رفتار بکنن، یا قیودات مشخص برگشت و گذار بر رفتن جاده هایی که مسدود شده، یا نه هیچ نوع قیودات وضع نشده؟
نه. ما تدابیر امنیت بگرفته نمیشه که ما راه ها را مسدود کنیم.
بله.
بلکه امنیت علمان گرفته شده و ضرورت های مردم افسندیده شده. کدام ساحه هستید بگیرد؟
بله.
او برالاوی که تحت پوشش امنیت ملی قرار میگیره، او باید تحت پوشش ارگان های کشف و استخبارات اردو و پلیس و همچنان با اعزام پوسته ها و چپایست های عینی آنان یک چیده میشه در فتن یک چک پاینت ها میدادیم به یک چند دقیقه باز مشکوک اگر چی مردم باشه چی واسط باشه یک چک کنترول میکنه. محدودیت سر هیچ کس وضع نیست، صرف محدودیت ما سر قطعات عسکری با اصطلاح پولیس، اردو و امنیت ملی وضع کردیم که در شهر هیچ واسطی ارگان های امنیتی بدون اجازه گارنیزون قندوز در شهر گشت و گذار کردن میتونه، بلکه او را ما توقف میتیم.
به نهایت تشکر جناب لوی پاسوال شیر عزیز کاموال و جناب آقای آقانور کینتوز، قماندان امنی ولایت هلمند با خود داریم و از اونا در مورد میپوزیم. در مورد رساندن آگاهی ها به مردم شما چی فعالیت هایی را کردین و چقدر امیدوار هستین که مردم با شما در این مورد، در مورد امنیت همکاری کنن؟
نقش مردم در تامین امنیت، صلح و ثبات در یک محیط، یک منطقه، در یک کشور یادآوری کردین. واقعا نقش مردم بسیار ارزنده است. ارتباط پلیس هلمند با معززین قوم، با بزرگان قوم، با علمای کرام، بروشن فکر را و حتی طبقه آناس به مد و مزیا مکمل تأمین است. واقعا مردم بر ما همکاری بسیار خوبی داشتن و خوبی دارن. اثراتش همی است که فلان در ولایت هلمند شما عملا میبینید اونچ که در مطبوعات مدیا قبلا کاستاده میشد برای فلان ولایت هلمند فکر میکنون که نسبت به اکثر ولایت افغانستان یک ولایت امن است، یک ولایت ثبات است و قوات های رزرو ما ایجاد کردیم. برای فلان هیچ نوع تشویشی در سطح ولایت هلمند ما نداریم.
بله بنهایت تشکر. جناب آقای زاهد، نگران یک از ولایت است خب که گاهگاه نه تنها مخالفای مسلح دولت بلکه داعش هم در اونجا فعالیت های تخریب کارانه داشتن به گفته رسانه ها. در حال حاضر شما هیچ نوع نگرانی از این مسائل ندارین؟
دشمن هستن و قسمی که ما گفتیم در ولسوالی کود، در ولسوالی سارک، در ولسوالی دیبالا و چین یاد شیرزاد و دای جاینا تحرکات خود دارن.
بله.
و بعضی وقت با مردم ملکی مشکلات ایجاد میکنه. خب با فضل خدا نیات های امنیتی ننگرهار در بین خود یک امانگی بسیار خوب داره و هر وقت که اینا خود نشان داده و یا کدام اکسل عمل نشان داده مردم آزار داده، ما به این وقت جواب دندان شکن برشان دادیم و کاملا آمادگی داریم که از خاک خود، از وطن خود دفاع بکنیم و با مردم خود خدمت بکنیم و این جنایتکارا مشت بستیشان به همه ملت افغانستان خصوصا به مردم صلح دوست ولایت ننگرهار معلوم شده و مردم در پالوی ما هستند، در پالوی نظام خود است، در پالوی دولت خود است و ما هم کاری میکنه و ما هم که تا یک قطره خون در جان داشته باشیم با اینا مبارزه میکنیم و اینا را گرفتار و با چنگال قانون اینا رو تسلیم میکنه.
بله به نهایت تشکر جناب آقای زاهد. خب دیگر جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان زون 101 آزمایی را با خود داریم. جناب آقای رحیمی، در این روزا چی توقعی از مردم دارین و یا شماره های خاص تلفن دارین که اگر مردم کدام فعالیت مشکوک و یا یک شای مشکوک ببینن با شما در تماس شوند؟
تدابیر مشخصی که ما با ایام عید داریم که تا هموطنای ما عید سعید فطر خدا به خوبی سپری کنن، نمازای جمعه خدا به خوبی ادا بکنن و دید و وادید بکنن، از خیش و اقارب و انانات خدا تجلیل بکنن و عملی بکنن. بر علاوه از این پلان مشترک تیم امنیتی کابل است که اهم از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی به شکل بسیار منظم پلان ها جور کرده که دهی پرسنل امنیتی و کشفی هم توظیف هستند.
تشکر جناب آقای رحیمی.
صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 6:50 صبح در افغانستان است. در روزایی برخی از والدین به کودکانشان بازیچه های عدیه میدن که به شکل تفنگ و تفنگچه است. آگاهان به این باورند که تمایل کودکان و نوجوانان به داشتن تفنگ و تفنگچه حتی اگر مثنوی هم باشد آنان را به اعمال خشونت تشویق میکند. در این مورد از خالد مفتون میشنویم.
در برخی موارد والدین بدون اینکه در مورد پیامدهای منفی خرید بازیچه ها فکر کنند، تفنگ و تفنگچه مصنوعی برای کودکانشان خریداری میکنند. عفیفه معروف، مسئول بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید که استفاده از سلاح‌های مصنوعی تاثیر منفی بالای کودکان و نوجوانان دارد.
وضعیت که تاثیر بسیار بد، تاثیری که یک عواقب خوب نداره، تاثیری که در آینده مرمی فایر کردن بس برای یک طفلی که در طفلیت تفنگچه بازی کرده باشه، مرمی فایر کردن برش بسیار یک موضوع آسان است. در حالی که یک کسی که ایش فاید نکده باشه ولو که سلار ببینه از نام از او حراس داره و نمیخواه یک سلار به دست خود بگیره یا او استعمال بکنه، استفاده بکنه، همون جراتش نمیتونه.
خانم معروف میگوید استفاده سلاح چی به شکل واقعی و چی به شکل مصنوعی ریشه در خشونت‌های حدود 4 دهه اخیر افغانستان دارد.
یک موضوع واضحی است که در طول مدت که جنگ های ادامه داشته تمام جوانب زیرت در جنگ ها کوشش کردن که فرهنگ به شکل یا امی محیط جنگی بسازن. مثلا ما در سابق کتاب های در دوره جهاد که چاپ کرده بودن از سلاح و تفنگ و مرمی در کتاب های ریاضی، در کتاب های دری، پشتو و همه چیز استفاده شده بود. تا برای شمارش اعداد مرمی را حساب میکردن یا سلاح را حساب میکردن، مسائل بود و هکلون هم خواسته یا نخواسته امی سلاح ها در افغانستان مرواج است و به دست اطفال، به دست بزرگ سلاح، به دست همگی سلاح است.
این فعال حقوق بشر میگوید که به صورت عموم وظیفه حکومت است تا در این عرصه دست به کار شود.
وظیفه دولت است، به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت کار و امور اجتماعی، خصوصا معینیت جوانان که اعلامیه پخش کنه قبل از رسیدن ایام عیدین و برای تمام تجارا و دکاندارا بگه که مثلا اگر همچو افزار شما باعث بازی چمیارین به فروش میرسانین، ما دکان شما را بسته میکنیم یا جریمه میکنیم یا از این گونه سخنها.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که استفاده از تفنگ و تفنگچه مصنوعی بخشی از فرهنگ خشونت است، اما به گفته او جلوگیری از چنین وضعیت فقط و فقط وظیفه پلیس نیست، بلکه جامعه و صورت کل باید در این عرصه دست به کار شود.
تنها مسئله پلیس نیست که دست به خن افراد و اشخاص شوند و به هر طریق ممکن جلوگیری گرفته شود، ما به سر فرهنگی هم نیاز داریم که اول تجار ما با فکر اولاد خود باشند وقتی که همچو اجناس از بیرون وارد میکنند. صرف دوم قوانین نیاز است تا برای جلوگیری از ورود اجناس به داخل افغانستان باید تطبیق شود و در این زمان خانواده ها نقش اساسی داره در ای که چطورهای خود تجربه بکنند، باید خود بفهمند که با این مسائل برخوردشان متفاوت باشه. اما برحال یک مصیبت تازه است، یک فرهنگ ناپسندیده است.
در چندین دهه گذشته افراد مسلح روزهای خوشی را با فیرهای اوایی تجلیل میکنند، به خصوص روزهای عید را. آقای صدیقی هشدار میدهد افرادی که با خود سلاح حتی به صورت قانونی عمل میکنند و آن را به صورت غیر مسئولانه استفاده میکنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
افراد اشخاصی که بازداشت میشن در پیوند به فیرهای اوایی، اونا دستگاه جنایی ساخته میشن و عملشان جرم پنداشته میشه. ما هشدارهای زیادی دادیم از طرف پلیس که هیچ کس دست به کار نزنن، این باعث آزار وضعیت مردم میشه و در این زمان یک مشکل جدی را برای مردم ایجاد میکنن. این خواسته ها و این هشدارها از طرف پلیس در هر ولایت صادر شده. کسایی که اسلحه قانونی به دست دارن و برای اسلحه خود جواز دارن، اونا متوجه مسائل باشن و به جای باید از اسلحه خود استفاده نکنن.
آگاهان و فعالان جامعه مدنی میگویند که استفاده از سلاح، حتی سلاح مصنوعی، میتواند تأثیر منفی بالای طرز دید و برخورد کودکان و نوجوانان در آینده داشته باشد. آنان میگویند که برای کاهش فرهنگ خشونت که ریشه در جنگهای حدود 4 دهه افغانستان دارد، مستلزم تلاش‌های اقشار مختلف جامعه به شمول حکومت و خانواده‌ها است تا همه با هم کار کرده و به تدریج فرهنگ خشونت و استفاده از تفنگ و تفنگچه را حتی اگر مصنوعی هم باشد کاهش و در نهایت از بین ببرند.
گزارش وضعیت امروز بعض مناطق و شهرهای افغانستان: کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان صاف، قندهار 44، 21، هرات 36، 22 و بامیان 25، 11.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید که در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی مسجد نبوی در شهر مدینه 4 نیروی امنیتی آن کشور کشته شد. انفجار شام دوشنبه زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی در یک پوسته تلاشی میخواستند مانع ورود فرد مهاجم به داخل مسجد نبوی شوند. در این حمله 5 نیروی امنیتی عربستان زخمی شده است. لاری های حامل 10,000 تن مواد کمکی از ترکیه از طریق اسرائیل وارد خاک غزه شد. این در حال است که روابط دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل یک هفته پیش به حالت عادی برگشت. پس از بیرون کشیدن اجساد بیشتر از زیر آوار، شمار کشته شدگان انفجار انتحاری شنبه شب در بغداد به 175 نفر رسید. گروه های حامی حقوق بشر هشدار می دهند که بسیاری اقلیت های عراقی پس از 13 سال جنگ در آستانه نابود شدن قرار گرفتند. ناتو خواستار ملاقات با مقام های روسی شد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که او می خواهد پس از پایان اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، شورای ناتو و روسیه تشکیل جلسه دهد. و سخنگوی صدر اعظم بریتانیا میگوید که سرنوشت شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که در بریتانیا زندگی دارند باید در جریان مذاکرات خروج آن کشور از آن اتحادیه تعیین شود و صدر اعظم آینده بریتانیا در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که روزهای خوب و خوش را در پیش رو داشته باشند. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج تا 30 ثانیه دیگه با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز میشه. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتان.